سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد، بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. انوارالحق کاکر، صدر اعظم پاکستان، یک بار دیگر تأکید کرده است که تمامی مهاجران غیر قانونی باید آن کشور را ترک کنند. او دیروز در نشست خبری در این مورد سخن گفت، افزود که این مهاجران می توانند پس از گرفتن ویزا پاکستان به آن کشور برگردند. حکومت پاکستان گفته که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول ماه نوامبر امسال پاکستان را ترک کنند. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله پاکستان، گفته که اگر مهاجران غیر قانونی پاکستان را ترک نکنند، جایدادهایشان ضبط، خودشان هم بازداشت و اخراج خواهند شد. متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که پاکستان باید فوراً تصمیم اخراج 100,000 مهاجر غیر قانونی افغان را لغو کند. آنها در 17 اکتبر در بیانیه گفتند که بسیاری از این افغانها با خطر آسیب جبران ناپذیر به شمول نقض حقوق بشر و بدرفتاری در کشورشان روبرو خواهند شد. انتظار می رود که با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 تیم ملی کرکت افغانستان دوشنبه آینده با سریلانکا به میدان برود. افغانستان دیروز پس از شکست دادن پاکستان در شهر چنای هند در ردبندی تیم‌های اشتراک کننده در این جام در جایگاه ششم قرار گرفت. این نخستین بار است که افغانستان در جام جهانی کرکت پاکستان را شکست می‌دهد. شماری از سیاستمداران افغان این پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را تاریخی خواندند. افغانستان پیش از این انگلستان را نیز مغلوب کرده است. سومین کاروان لاری‌های حامل غذا، آب و ادویه به نوار غزه فرستاده شد، اما سازمان ملل متحد هشدار داده که ذخایر مواد سوخت در 2 روز آینده تمام خواهد شد. با ورود 20 لاری به غزه در 23 اکتبر، شمار لاری‌های حامل کمک‌های بشر دوستانه که از زمان بازگشایی گذرگاه رفح وارد غزه شده به 54 رسید. نخستین کاروان لاری‌های حامل مواد کمکی در 21 اکتبر به غزه رسید. سازمان ملل متحد گفته که برای رسیدگی به نیازمندی‌های 2,300,000 باشنده غزه نیاز است که روزانه حدود 100 لاری کمک‌های بشردوستانه به آنجا برود. از زمان حمله غافلگیرانه 7 اکتبر گروه جنگجوی حماس بر بخشی از اسرائیل در غزه، اسرائیل منطقه را به گونه کامل محاصره کرده است و گروه جنگجوی حماس 2 گروگان زن کهنسال اسرائیلی را آزاد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که آزادی یوچبت لفشلتس 85 ساله و نورت کوپر 79 ساله را تسهیل کرده. با گفته این کمیته این دو زن را به بیرون از غزه انتقال داده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، همسران این زنان هنوز آزاد نشدند. آنها در جریان حمله گروه جنگجوی حماس بر بخشی از اسرائیل در نزدیکی غزه گروگان گرفته شده بودند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیسیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان گرامی، سلام های ما را بپذیرید. یک مادر بی سواد با کدام چالش های در مسائل خانوادگی و خصوص تعلیم و تربیه فرزندانش مواجه می شود؟
اگر من سید مداشتم اولادهای مده یک جای رساندم می تونیستم.
آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیری در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشون می گذارد؟
مادر که سواد داره بسیار خوب می تانه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش باخبر باشه، در خانه امروش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب.
امروز در همین باره بحث می کنیم، همراهی مون کنید. شنونده های عزیز، تجربه ها نشان داده است که زن باسواد متمایل است کودکان کمتر و سالمتری نسبت به زنان بیسواد داشته و سعی می کند اضافه بر مراقبت های صحی، تعلیم و تربیه و تحصیل فرزندان خود نقش اساسی داشته باشد. علاوه بر این، زن تحصیل کرده بر اقتصاد و تنظیم درآمد و مصرف خانواده خود نیز توجه بیشتری می داشته باشد. اما شماری از زنانی که بنابر جنگ ها و تغییرات نظام سیاسی در افغانستان نتوانستند درس بخوانند و یا هم شوهران خود را از دست دادند، اکنون با چالش های در زندگی خود مواجهند. یک تن از مادرانی که سواد ندارد میگوید اگر او سواد می داشت می توانست اولاد خود را به دروس مکتبش کمک و یاری رساند. وی می افزاید
خب کاش که در دوران مکتب می بود، چون که مکتب ها سخت و ظالم ها روی کار شد، جنگ ها روی کار شد، اینی گپ و سخن ها بود که ما خوانده نتونستیم. اگر نه علاقه زیاد داشتم، اگر من سیاد ما داشتم، اولاد های مده یک جای رسانده می تونستم. نو سنف شش، سنف پنج، سنف چار، این نمی ترکویس می گم باید بخونن.
اما زنانی هم هستند که توانستن سواد بیاموزن و از این طریق خانه و خانواده خود را سر سامان بدهند. فیروزه یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و فارغ التحصیل یکی از لیسه های شهر کابل می باشد. فیروزه می گوید
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما دانستیم با پول کم بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم. دیگه خیشا قوم کمیه مرمه که توری در کجا جور کدی خوبش جور کدی شد. ایورزانی دیگه اشتکاشون در بیرون میمانن، نه به درس و رسیدگی میتونن، با وجود که خودشون در خانه هستن. من خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، هم میتونم به مصرفش برسم، هم میتونم به تربیه درست به او بتونم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهرم خفگی وجود به آمده باشه، اما زندگی مشکلات داره، میتونم زندگی را به خوبی پیش ببرم.
خانم فیروزه علاوه کرد زندگی مشکلات خود را دارد که با درک درست و داشتن سواد میتوان تا جایی با این مشکلات فائق آمد. مارینا یک تن از معلمان شهر کابل میگوید اکثر اوقات مادران با اولادهایش سپری می شود و هرگاه این مادران با سواد باشند می توانند فرزندان خود را به دروس مکتب و همچنان تربیهشان کمک خوبی بکند.
خانم با اولاد خود بسیار وقت تیر میکنه و یک مادر است، وقتی که اولاد خود پالی تربیهش به او تعلیم هم بده بسیار گپی خوب است. بی سواد خود همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب ما نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانه میاد پرسان کرده میتونن که شما چی خواندین امروز، کارخانگی ایشان میبینن با ایشان اجرا میکنن و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم با سواد میفهمه که چی حق داره، مثلا خواستار، مثلا خوشو، خواهر، برادر، پدر، مادر و خودشان بار دوش شوهر خود نمی باشه، بار دوش جامعه نمی باشه، احتیاج کسی نمی باشه. بسیاری از خانواده ها را میبینیم که خانمشان بیوه هستن، طفل داره، اولاد داره، اما کسی بی سواد است احتیاج است. پس خانم ها و خواهران در این راه باید تشویق بکنند.
خانم مارینا افزود هرگاه زنان سواد داشته باشند از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و سطح خشونت ها در خانواده هایشان کاهش می یابد، زیرا به گفته وی زنان به دلیل بیسوادی در بیشتر خانواده ها از حقوقشان اطلاعی ندارند. از سوی دیگر برخی از دکتران می گویند مادران باسواد می توانند بیشتر از همه به مسائل صحی خود و اعضای خانواده متوجه باشند. به گفته این دکتران سواد و تحصیل زنان و مادران در کاهش مرگ و میر خود و نوزادانشان تأثیر بسیاری دارد. اما برعکس زنان بی سواد به سبب عدم دانش و آگاهی به مسائل صحی خود و فرزندانشان توجه درست کرده نمی توانند. این حرف های دکتر جمیله امرخیل یکی از دکتران بخش نسایی و ولادی است. وی می افزاید
یک زن بسوار چون مکتب نخونده این نمیتونه می تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم و اوقات مرگ و میر در زن بسوار زیادتر است به تناسب زن بسوار، به خاطر که زن بسوار به شکل درست به دکتر میره حداقل یک زن با در زمان بارداری 4 بار یا 5 بار پیش دکتر مراجعه کنه و زن بسوار این کار نمیکنه، میگه هر چیزی از جانب خداوند است پیش من، با این خانه ولادت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست، سیف نیست، انتانات زیاده مداخله میکنه، مثلا یک خانه که با کلینیک سیهی یا کشف خانه مراجعه میکنه از نگاه انتانات این بسیار سیف است.
داشتن سواد و فراگیری علم و دانش یکی از بارزترین رکن‌های زندگی انسان هاست که دین اسلام هم آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و در بیشتر ولایات دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم بسته شده است. ولی از چندی قبل برخی مراکز آموزشی برای دختران بازمانده از مکتب از سوی شماری از زنان و دختران فعال در افغانستان شروع به فعالیت کرده و برای این دختران مضامین مکاتب را تدریس می کنند. مصاحبه ای را که با آزیتا نژند مسئول یکی از این مراکز آموزشی در کابل انجام دادم توضیحات بیشتری در این مورد. خانم نژند بسیار تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که در یک چنین وضعیتی که طالبان اجازه نمیتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب برون، شما چطور تانستین این مرکز آموزشی را برای دختران باز کنین؟ آیا براتون مشکل نبود؟
نامیدی است و همی جگرخونی از دخترکا همچنان ما را ناراحت می ساخت و هر روز ما با هر دخترک صحبت می کردیم اینا می گفتند ما دیگه آینده روشن نداریم. ما خواستیم که با ایجاد همی کجار انگیزه رفتن به مکتب در اینا ایجاد شد. این کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها که اینمی بستن مکاتب است و برخلاف میل از اینا ما میایم استادگی میکنیم و ما یک کورس را برگزار میکنیم. دختر خانم‌ها که اینجا میان ما فهمانیم که اگر امارات اسلامی از اینا پرسان کرد که چرا اینجا میان و شون بگن که ما فقط به خاطر فرا گرفتن درس اسلامی میایم، چون روزی که امارات اسلامی به کورس ما آمدن و گفتن که چرا شما اینجا دخترها رو درس میتین، ما برشون گفتیم که اینجا ما فقط دخترها رو قرآن کریم و تعلیمات اسلامی درس میتیم و این کورس به نام مدرسه است و دختر خانم ما هر روزی که به اینجا میان امرای خود یک سپاره از قرآن کریم دارن، بخود یک دو بار امارات اسلامی آمدن که اینجا دخترها چی میکنن، ولی اگر بار دیگه بیان ما بر دختر خانم ما گفتیم که قرآن کریم خدا نشان بدن که اینا تعلیمات اسلامی را فرا میگیرن.
و چی تعداد دخترها در کدام تایم در این کورس درس میخوانند؟
تایم های متفاوت داریم، یک تایم انگلیسی و ریاضی و مضامین فیزیک و کیمیا و ایناست و یک تایم هم برای نمی مضامین دری و مضامین اجتماعیات و این موضوعاتشان است و به تعداد 70 الی 80 شاگرد دختر است که من درس فرا میگیرن و همچنان ما انگلیسی را هم درس میتیم. ما از هر صنف یک جلد کتاب داریم و همون نوتایی که داخل کتاب ها می باشد، چون دخترها کتاب ندارن ما همونا را در روی تخته نوشته میکنیم و بر از اینا تدریس میکنیم. مسئله قلم کتابچیشانی است که اینا همون قلم کتابچه را خودشان تهیه میکنن، با خود میارن و فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه. تمام.
خب آزیتا جان، سیستم درسی تانده ای کورس چیگونه است؟ آیا به شکل سیستم مکاتب رسمی معرف است یا فرق میکنه؟
فرق میکنه، نظر به حجم تدریس صنفای مکتب فرق میکنه. مثلا صنفای 6 که است ما میتونیم اینا رو زودتر تمام کنیم درسایشان. میتود درسی که مثلا در مکاتب بود ما کوشش میکنیم نظر به مو پیش بریم، مثلا یک مضمون ما در 2 هفته یا همچنان کمتر از 2 هفته ما تمام میکنیم، بعد میریم به سراغ مضمون دیگه و اینا هیچ غیر وزیری ندارن، همیشه آن تایم هستن و به درسای خود میان ادامه میدن.
خب چی نظر دارین که همچو کورس ها در بعضی نقاط دیگه افغانستان برای دخترایی که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن تأسیس شوه، چی فکر میکنین؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر خانم دیگه هم تماس گرفتیم، اونا هم در دو سه ناحیه از کابل همین کورس برگزار کردن، البته به شکل پنهانی، و همچنان میخوایم از طریق زیرمی برنامه شما ما پیام داشته باشم با تمام هم نسلای خود، دخترایی که درس خواندن مبارزه کردن به یک جای رسیدن، حال وقتش است که ما دست هم نسلای خود بگیریم، همین دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن، ما کوچکترین خدمتی که ما میتونیم برای اینا بکنیم همچون یک برنامه‌ای رو برگزار کنن، دختر خانمایی که در چهار اطرافشان از امونا را درس بدن، تا باشد که جامعه عاری از جهل و نادانی داشته باشیم و امیدوار بسازن دخترایی را که از مکتب باز ماندنی که انشالله این روزهای سخت و این روزهای دشوار و این روزهایی که پر از ناامیدی است گذرا است، میشه در آینده اینا پس برن به مکاتب خود درس فرا بگیرن و تا اون موقع ما همراهشان هستیم.
شما را در این راه کی همکاری کرده و کی همکاری میکنه در قسمت مصارف مالی کورس؟
مرسی. کمک ها باید بگویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که نینی قلم کتابچه و یا هم کتاب هایی که شاگردار شما درس میدین. نه، ما براتون قبلا هم ذکر کردم که یک کتاب از هر صنف ما یک جلد کتاب داریم با خود، و هم از همین شاگردا ما جمع آوری کردیم و تدریسشون میکنیم، و در همین نزدیک خانه ما یک محیط پیدا کردیم که یک دو اتاق داره، در همونجا ما یعنی می شاگردا را درس میدیم و روز به روز تعداد از او افزایش یافته میره. پیام ما بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندنی است که امیدوار باشن، چون افغانستان چندین دهه است که نمیتو تحولات خود داشته، تغییرات میآید، مشکلات ایجاد میشه، ولی مردم ما ناامید نباشند، امید داشته باشند، به خصوص دختر خانم ما که نمی روزهای بعد بالاخره سپری میشه و کاری که میتونن بکنن در خانه در سایه مکتب خود فرا بگیرن، مطالعه بیرونی داشته باشند، پشت کار داشته باشند، آگاهی خود بالا ببرن، و اینا میتونن به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن برسند و هم میرسن.
خب بسیار زیاد تشکر از ایتا جان نژند از توضیحاتتان. با گفته برخی آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده و نه تنها نسبت به تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در مورد بسیاری از مسائل مربوط به واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. اما به گفته آنان اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان که بیشتر از 2 سال ادامه یافت، پیامدهای بدی را در جامعه و آینده افغانستان خواهد داشت. خانم ظریفه غفاری یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان در این باره.
وقتی یک مادر جامعه بی سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته، و متاسفانه که طالبا یک بار دیگه تلاش بی دارن که اما یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته بعد بار آمده بود، امو را هم از بین ببرن، و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
برخی مردان هم بر سواد زنان تاکید دارند و میگویند که زنان با سواد میدانند که در برابر چالش ها چگونه از فرصت ها استفاده کنند. بنابر اظهارات آنان، زنان با سواد مهمترین نقشی را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور دارند. در این مورد مصاحبه ای را که با آقای ذبیح الله بها، یک تن از استادان بخش حقوق جزا و جرم شناسی و قبلا آمر دیپارتمنت در یکی از پانتون های خصوصی افغانستان انجام دادم. آقای بها در شروع صحبت هایش در رابطه با تفاوت میان زن با سواد و بی سواد بیشتر اشاره نموده، می گوید
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرایی که سواد ندارن و مادرایی که سواد دارن وجود داره. مادری که با سواد است او همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میزنه. مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میتره. مادرایی که سواد ندارن مشکلات زیاد دست پری میکنن. اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنن، اما زحمات خانه بدوشان است، رستگی درست به فرزند خود نمیتونن، متوجه تربیتشان بوده نمیتونن، متوجه درس و تعلیمشان بوده نمیتونن. در حالی که یک مادر که اگر سواد میداشته باشه، فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در خانه همراه فرزند خود باشه. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه ما همی است که تمامی فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارند که به فرزندان رسیدگی بکنن، به سرباز خانواده خود رسیدگی بکنن. اینا جنجال زیاد را به دوش میکشن، ولی مادر که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزند ما را به یک جای درستری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی را در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسش نظارت داشته باشه، در درسش همکار باشه، در درسش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده را میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن که فرزندشون همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه بالاشان زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن، دوست دارن که فرزندها دور باشن که اینا کمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه، در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او رفتارها و اعمال و کردارا کسب میکنه، او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
آقای بها، بسیار زیاد تشکر از وقتتون. میشه توضیح بدین که خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختر از تحصیل منع شود. حکومت فعلی افغانستان هم تانوز کنم دلیل قناعت بخش از آدرس دین، نه بر جامعه افغانستان نه بر جامعه اسلامی ارائه کردن که دختران را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه که بر هر مرد مسلمان، پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر رسول الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموز حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیگه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته دیگه با یک چالش بسیار کلان است، چون دخترای افغانستان مادرای آینده سرزمین هستن، مادرای آینده کشور هستن. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه؟ اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزندای سالم نمی داشته باشن، فرزندش از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان، یک چالش بسیار کلان است در آینده برای افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده برای افغانستان. ما یک نسل بی سواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفا می باشیم، کشور همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمامی کشور، برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان، بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران چه تأثیری بر روحیه این دخترها داشته و آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتاه مدت اگر ببینیم، خب یک موضوعی است که طبعا از لحاظ روحی بالای دختر تأثیر خود داره. تصمیم طالبان خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنن از جامعه. چنانچه که دوستان از کار گرفته، از تحصیل هم گرفته، یه از لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تأثیرات خود داره. اینا همیشه خود منزعی فکر میکنن، همیشه شخص دوم فکر میکنن، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشن. در دراز مدت اگر ببینیم، قسمی که پیشتر گفتم که دختران افغانستان مادران آینده سرزمین هستن، مشکلات زیاد را متوجه محیط خانوادی از اینا میسازن. اگر از آل اینا دچار بحران روانی میشن، از این وضعیت رنج میبرن، احساس آرامش ندارن، مشکلات مانند افسردگی مواجه میشن، اینا چطور میتونن که یک آینده سالم برای نسل آینده افغانستان رقم بزنن؟ چطور میتونن فرزندان سالم تربیت بکنن؟ طبعا برای اینا مشکل است و در آینده اینا نمیتونن امو حقوق حقیقی خود که دین برشان داده، قانون برشان میده، از اون حقوق مستفید شوند، یا حداقل در مواقعی که نیاز است از اون حق خود دفاع کرده بتوانند. طبعا بر یک مشکل بسیار کلان است و یک موضوعی است که آینده بسیار بد را بر افغانستان رقم میزنه.
درست. پس از نظر شما این دختران باید چی کارای انجام بتن تا بتونن یک چیزی بیاموزن و این همه وقتشان عوض سپری نشه؟
حالا یک راه است مثلا که دخترای افغانستان که تحصیلات خود نمیتونن ادامه بدن، چطور بتونن که زمینه آموزش را برای خود مساعد بکنن؟ استفاده از تکنولوژی امروز، استفاده از صفحات اجتماعی، صفحات آموزشی. خیلی از اشخاص و افراد علم پرور دانشگاهان، خیلی از استادای بزرگوار و برجسته دانشگاه افغانستان که مجبور شدن افغانستان را ترک بکنن، فرن در دیار هجرت به سر میبرن، یک اقدام شجاعانه کردن، دروس آنلاین را اندازی کردن، پانتونای آنلاین ایجاد شده. دختر افغانستان میتونن که از این فرصت از زمین استفاده بکنن و به درس خود ادامه بدن، و یا حداقل به مو کتابی که دارن از کتاب خود استفاده بکنن، از کتابخانه ها استفاده بکنن. این هم در سطح امید دخترایی که باسواد هستن، دخترایی که تحصیلاتشون نیمه مونده، از علم و دانش فعلا دور شدن، اینا میتونن امید توانایی رو داشته باشن. دختر خانمایی که تازه اگر میخواستن اقدام بکنن که باید بیاموزن، به مکتب برن، بعد از اون برن به تحصیلات عالی، برای اونا دشوار است. برای اونا دشوار است چون اونا باید از ابتدا بیامدن که در حالی که آموزش ابتدایی برای اونا وجود نداره. فقط یکانه راه است از تکنولوژی امروز استفاده ازم ببرن، استفاده درست ببرن و درست خود ادامه بدن، درس خود را تعقیب بکنن و امو اندخت های علمی خود بیافزن. دیگه راه حل به باور من فعلا همین.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه های را تهیه نماییم که رای حل های مناسب برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حدی جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه پوهاند احمد ضیا نیکبین، استاد پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوانزه مهمان ماست. و آقای نیکبین را از کابل از طریق تلفن با خود داریم. نگبین صاحب سلام به شما، تشکر از حضورتان در این برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت دوستایتان و کارکسای همکارای تخنیکیتان.
استاد نگبین، برای این که شنونده های ما شما را بیشتر بشناسند، در مورد خود اندک معلومات بده، بعدن سوالات را از شما خواهم پرسید.
بسیار تشکر. ما احمد جا اسم ما است، تخلص نگبین میکنم. ما متولد کابل هستم، در نایی اول کابل تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود در مکتب عاشقان عارفان، در تحصیلات متوسطه و تحصیلات عالی خود در لیسه حبیبی ما به پایان رساندیم. بعدا ما شامل پنزه علوم اجتماعی پنتون کابل شدیم. در سال 1363 ما باعث استاد در کادر دیپارتمنت پنزه علوم اجتماعی باقی ماندیم. بعد از سپری کردن دوره ماستری مدت تقریبا 39 سال میشه که ما در پنتون کابل استاد هستم و بیشترین وقت ما باعث آمر دیپارتمنت ایفای وظیفه کردیم. و علاوه بر این که ما در پنتون کابل تدریس کردیم، در بخش های پروگرام ماستری پنزه هنرها در استاف کالج پلیس در اوجه تدریس کردیم، پروگرام ماستری در پنتون های خصوصی تدریس کردیم.
تشکر.
و علاوه تن ما بله
بله، سپاس از شما. استاد، بیشتر شما گفتین که در کجا با مکتب رفتین، از دوره متعلمی بیشتر قصه کنین، شاگرد درس خوان نو لایق بودین یا نه؟
خب مثلا من که من علاقمندی بسیار زیاد به درس داشتم و بسیار پابندی به درس داشتم و یکی از خاطرات بسیار جالبه که برای ما است که من وقتی که بسن خورد مرا برده بودن در مکتب، باز مرا همون وقت برای شاگردان شیر میدادن، یونسف شیر میداد، باز همون پاکت شیر به من دادن، دست مرا در دست چپ راستی دادن، گفتن ایره ببرین پس به خانش که سن ازی خورد است، این با سال آینده بیای به درس دیگه. ما دوره ابتدایی مکتب در لیسه عاشقان عارفان و یک خاطره جالب دیگه که من با شما قصه بکنم. ما یک استاد داشتیم به نام استاد افندی میگفتنش، با زور از زیادتر همون دوستا دمو زمان میگفتن افندی مستر کچالو. بازو ما در روز دمچون اول نمیسن بودم، دمچوکی اول میشتم، یک دانه سنجاق در دانم بود. وقتی که آمدی سنجاق در دانم دید، بدون از اینکه کدام چیز شد رفتم و پشت سر مکتب پایای چوکی و تخت چوبا و زپا بود، رفت از اون چوبه گرفت آورد که مرا بزنه. بچه ها وقتی که آمد کل بچه ها گفت تفتش تفتش از تفتش بسا میترسی، پس چوب انداخت. مرا گفت چرا یک کار گردی اینا اگر یک قرچه و مادر تو فامیل تو پاس بیم مرا سزو کنه. این خاطرات سیاد جالب من در دوره افتضایی مکتب هم است.
درست، تشکر. نگبین صاحب، چطور به پانتون را یافتی؟ از دوره متعلمی گفتین، از خاطرات آن دوره، از دوره محصلی چی خاطرات دارین؟
ما در سال 1359 شامل پنزه علوم اجتماعی شدم. در او وقت برای دمو سال سال بود که یعنی پنزه علوم اجتماعی در او زمان نبود، باعث پنزه تاریخ و فلسفه. ای از پیکره پنزه ادبیات، یعنی پنزه علوم بشری جدا شد. از پنزه علوم بشری یکی پنزه زمینشناسی جدا شد، یکی پنزه هنرهای زیبا جدا شد، یکی پنزه علوم اجتماعی جدا شد.
بله.
بازمر اینا به پنزه علوم اجتماعی داده بودن، ببخشید، و پنزه زمین شناسی داده بودن. باز من بسیار تلاش کردم که ما با چون نمره بلند بود، ما با پنزه علوم اجتماعی خود تبدیل کردم، چون ما با رشته فلسفه به اندازه علاقمندی بسیار زیاد داشتم و می خواستم که همین رشته را تعقیب بکنم. باز من آمدم شامل همین پنزه علوم اجتماعی شدم. او وقت پنزه ژورنالیسم باید یک دیپارتمنت در بخش از پنزه علوم اجتماعی بود.
بله.
دیگه من دوره تحصیل با درجه اعلا ما کامیاب شدم و یک عامل دیپارتمنت ما شخصیت بسیار اکادمیک به نام اسکندر غوریانی، بسیار شخصیت بسیار قوی علمی بود در اون زمان، بازو ما تصنف 4 بودم، همیشه برای من میگفت که ما اوش کنی که تو دیگه جایی نری، بخاطر از اینکه ما ترا شامل کادر میکنیم، ما ترا در کادر میگیریم. دیگه پس ما که از این 15 خلاص شدم، اما متعاقبا ما شامل کادر شدم و به تعقیب از اون باز ما شامل پروگرام ماستری شدم.
بله،
که پروگرام ماستری رو ما تعقیب کردم.
بسیار خوب. استاد نگبین، چرا به فلسفه علاقه داشتی؟
اصولا ما آدمی ما 14 ساله بودم که به سیاست و به مسائل اجتماعی علاقه مندی نشان دادم و بسیار علاقه داشتم که به مسئله همین جنبش های فکری بسیار علاقه مندی زیاد داشتم و میخواستم که یک آدم سیاسی باشم و میخواستم یک آدم واقعا کسی باشم که به هستی شناسی دسترسی داشته باشم. چرا فلسفه اساسا بنیاد فلسفه بر مسئله هستی شناسی بنا شده و همیشه فلسفه بر اساس چیستی ها مطرح میشه، که یعنی همیشه یک فیلسوف کنجکاو است، اس کنجکاوی در درون یک فیلسوف ای روا میداره که تا به مو کن واقعیت های جهان پی ببره و هستی را بشناسه. و او خاطر من فلسفه را بسیار دوست داشتم و در مو زمانی که من از فکولته فارغ شدم بسیار تلاش کردن که ما یعنی دوستا مرا میخواستن برم به پیس دیپلمات در وزارت خارجه و دیگه، ولی ما ترجیح دادم معلمی را و ترجیح دادم استادی را در پانتون کابل، نه ما بر جای دیگه نرفتم و امو عامر دیپارتمنت هم بر ما همیگه پذرد که ما ترا در کدر میگریم توش کنی که با جای دیگه نری.
چطور به عنوان استاد در پوهنتون کابل کار را آغاز کردین نگبین صاحب؟ کدام سال بود و مشخصا و در شروع با مزرعت چالش ها فراروی شما چی بود؟
ما در ثور 1363 در کادر علمی ما کاندید شدم و در این سال دیگه زمانی بود که اکثر جوانا را به عسکری می بردن، به مسئله جلب هزار و مسئله سپری کردن دوره خدمت در اردو بسیار زیاد مهم بود. باز ما که در کادر ماندیم، باز بر ما اینا تعجیل گرفتن. شش ماه اول که تا تعجیل ما آمد، واقعا ما با بسیار مشکل مواجه بودیم که اکثرا تلاشی هایی که می آمد ما بسیار زیاد امو روح خود از دست می دادیم و دشوارترین دوره مثلا کاری ما همین شش ماهی بود که ما کارت نداشتیم، یعنی هنوز امو ورقه تعجیل در اختیار ما قرار نگرفته بود. دیگه یکی از چالش ها همین بود. چالش دیگه همین بود که ما را باز بعدن در دوران حاکمیت دکتر نجیب اینا جبران به عسکری سوق دادن و یعنی سر ما عسکری کردن و تلخترین حالت شما همین بود که وقتی که دوره عسکری که یک سال بود ما ختم کردیم،
بله،
و تعقیب از این به اساس یک دایرکتیف یک سال دیگه تمدید شد همین وظیفه ما. ولی باز هم خوشبختی همی بود که به اساس هم یک مصاحبه که هم استاد که پل تکنیک با دکتر نجیب داشت، باز ما را دوباره پس استادا را از تمام قطعات عسکری خدمتی خواست، اما متباقی خدمت عسکری را ما در پانتون سپری کردیم تا که باز ما دوره خدمت ما ختم شده و ما ترخیص داده.
درست. یک بار عسکری کردید استاد نگبین یا بیشتر از
دو؟ ما یک بار عسکری کردیم. نه یک بار عسکری کردیم، او را مدت 18 ماه.
از دوران عسکری و سربازی چی خاطرات داری؟
من دیگه دوران عسکری هم برای ما بسیار خوشایند بود و هم برای ما بسیار زیاد دردآور بود. دردآور به این بود که من در تمام دوران جوانی خود من و تا که پانتون خلاص کردم، مکتب خلاص کردم و باز استاد شدم، من بیشتر با قلم و کاغذ و با همین ادبیات اکادمیک سر و کار داشتم. وقتی که داخل قطعه عسکری شدم، ما ادبیات بسیار کوچه و بازار رو بهش برخوردم و همیشه من از دفعی که یعنی بسیار خوشایند نبود برای من و این برای من مرا بسیار زیاد آزار میداد، با این مواجه شدم، این برای من بسیار دردآور بود. خب تا این که به یک روز یک دوست ما بود در بانک ملی مامور بود، برای من گفت که استاد تو وقتی که میخوای داخل قطعه عسکری شوی، پیش از اینکه داخل قطعه شوی تمام فهم و دانش و علم و همه تا در بخشه پاید پستک و اون دو جوشه پردون تو داخل قطعه که میشی از شخص بیرود بست. این دیگه برای مهم نیست که تو کی هست چی بودی و گذشتی تو چی بوده. بخشمه با می کپا عادت کردم و من چیز جالب با زمانی بود، البته این صفت نیسته، اما چیزی که من کسایی که صحبت مرا میشنوادم این دوره کتی من هستم شاید یعنی گپ مرا سری سر بگذارن، یعنی دستای مسلکی را که به ما میدادن مجرد که از این زبان امو کاده به طولای مبرامد نفر دومی که توضیح میکرد من توضیح میکردم. باز اونا بسیار زیاد میگفتن که مغزازی کمپیوتر هست و در تمام جلساتی که اینا با در ارتباط با مراسم ملی و بین المللی می گرفتن یکی از سخنران ها ما بودم و یکی و در اون زمان ما بحث به اصطلاح امو که درس می دادم تمام صاحب منصبا را در اون وقت ما چون فلسفه خوانده بودم و فلسفه می فهمیدم و مسائل سیاسی را ما کسی زیادتر در کار داشتیم، درسای سیاسی تمام کندک ما می دادم. و یکی از گفت های جالب این است که در روز ما یک بحث بسیار مسئله مهم را مطرح کردیم، وقتی که بحث خلاص شد من یک دفعه می کماندان کندک را گفتم بخیر، من گفتم بخیر بگو ما چی گفتیم. این خب بحث مسئله عسکری بود، کماندان کندک من یک سرباز، ولی او گفت من را پس تکرار کرد نتانست. خب ما هیچ از این مسئله را آگاه نبودم. گفت خلاص شد، بعد از اسم را مندان کندک در دفتر خود خواست، گفت که استاد این نباید چی کارم میکردی. من گفتم ببخشید من خود بلد نیستم دیگه از میت اکادمی که آمدیم با کسی شاگرد همون تو برخورد کردیم، فکر کردیم که هم شاگرد هایی من همون تو برخورد نکنم.
بله نگوین صاحب، شما از چندین سال به این طرف به عنوان استاد در پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل ایفای وظیفه میکنین. زمانی که پوانتون ها برای دختران در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت باز بود، از میان محصلان شما دختران لایق تر بودن یا پسران؟
تصادفاً که ما یک مضمون را که تدریس میکردیم یک مضمون پنتونی بود، ما مضمون مبادی جامعه شناسی را در تمام پنزه های پنتون کابل تدریس میکردیم، در پنزه ژورنالیسم، در پنزه حقوق، در پنزه اقتصاد، در پنزه هنرهای زیبا، در پنزه تعلیم تربیه. این ما چون کتید اکثرا کلب، ولی ما در تمام نمی دوره که ما تدریس میکردم در تمام سنوف، یعنی اگر ما مطلق نگویم یعنی اکثرا دخترها اول نمره بدن و دخترها هم بیشتر درس میخواندن، هم بیشتر زحمت میکشیدن، هم بیشتر متوجه بدن و اکثرا دخترها اول نمره بدن.
بله
ایتو بندرت ایتو دیده میشد که دخترها از اول نمرگی عقب بالند
و فعلا نبودشان چقدر احساس میشه در صنف در پوانتون؟
ایتو راست که یک کلمه بسیار روشن و واضح هست که نبود نسب از پیکر جامعه در پروسه تعلیم و تربیه، در پروسه تحصیلات عالی، شما می فهمید که این ضربه هست که این هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ کش این جبران کردن نمی تانه. هر کسی که این جفا را به حق مردم افغانستان کرده و این جفا را به حق مردم افغانستان میکنه و به حق دختر افغانستان میکنه، این در تمام تاریخ افغانستان محکوم است، محکوم. این جفا هست.
تشکر.
به خاطر از این که امروز بیشترین استعداد دخترها داشتن و این دخترها گفتم همیشه دخترها اول نمره بودن، ولی ما چطور میشه که این نسل از پروسه آموزش و پرورش کاملا کنار بگذاریم و بر اینا اجازه بیرون شدن از خانه را نتیم، اجازه تحصیل را نتیم، اجازه کار را نتیم. این اتمی برخورد انسان های قبیلوی هم به نگه آذر نیستن. این یک توته است، این یک توته است، این توته را کی بران دخته من هم نمیفهم و ملت افغانستان هم نمیفهم، ملت خونی هم مردم افغانستان نمیفهم.
سپاس از شما. برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان این برنامه پوهان احمدزیان نگبین، استاد پانزده علوم اجتماعی پانتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پانزده است. نگبین صاحب، در کارهای خانه با همسرتان سهم میگیرین؟
ما بهترین آشپز هستم. اکثرا وقتی که اولادا میرن به مکتب میرن یا روزایی که مزده از پانتون به خانه میباشم، فامیل خانم ما سرمعلم یکی از مکاتب از در نیسن صوفی اسمام سرمعلم است. ما 4 تا دختر دارم که از این جمله 2 تا دختر ما استادای پانتون هستن، یکیش در پلی‌تکنیک استاد است، یکی دیگه در پانتون مورا معاون مسنان پانتون مورا. یک دختره که ما از پرده اقتصاد فارغ شده و فعلا در خارج از افغانستان است و آخر دختر آخر من از پرده تعلیم تربیه است. و بچه ما یک بچه دارم که او از پرده ژورنالیسم فارغ شده و مستری خوده در رشته اداره و منجمنت از پانتون دنیا گرفته.
بله بسیار
خوب. اکثرا در وظیفه می باشن نمی باشن.
بله.
باز من خودم برز ناشپزی می کنم.
استاد نگبین چی را خوب می پسین و چی را خوب می سوزانین؟
والا امی برنج همیشه که من دمپخت پخته می کنم امی می سوزانم میشه خونه بیک می سوزه افتیشم.
بله.
اگر گوشت قرمه می کنم اگر او قدر زیاد می بازن می سوزه افتیشم. یکی از نقصای معنی است که اکثرا دیگ افتیشم می سوزه، ولی در مزیش و در چیزش بسیار لذیذ پخته می کنم.
بسیار خوب. کدام کارهای خانه را انجام میتی در کنار آشپزی استاد نگبین، و یا کدام کارهای خانه را دوست داری که انجام دهی؟
من زمانی که نوارسی کرده بودم در تمام امورات با خانم همکاری میکردم. مثلا اگر طفلک اول ما که بسیار بچه ما بود بسیار نارام بود، وقتی که میخست اگر خانم ما کتیشی را میگرفت، من امو آب برش پیش می کردم، در چی کوشت من داختم و برش می دادیم. در تمام امورات ما هیچ نوع استثناء در کار خانه بر ما مطرح نیست. ما در تمام امور با خانواده خود همکاری کردیم و خوشم نمیاد که یک کار در خانه باشه و ما سعیل کنم. ما کتی دخترها و کتی سرها و کتی کل اعضای فامیل در تمام کارهای خانه ما سعیم هستم و شریک هستم. برای من هیچ فرق بین بچه و دختر و بین زن و مرد وجود نداره، به خاطر از اینکه اگر زن از من تمام فامیلم در بیرون کار میکنم مثل مواره از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن و او اساس تساوی در فامیل ما کاملا به شکل جدیش و به شکل قانونمندش وجود داره.
درست. نگوین صاحب چند بار ازدواج کردی؟ یک بار یا بیشتر؟
نه یک بار. یک بار من خانم بسیار دوست دارم، یک بار معرفی کرد.
یعنی بعد از این هم شما تصمیم ندارین به ازدواج دیگر؟
نه دیگه، حالا خود تقریبا همون زمان از او گفت دیگه گذاشتن.
نگبین صاحب شما سفرهای خارجی داشتین؟
بله.
به کدام کشورها سفر کردین و کدام سالها بود؟ بله
ما مثلا سالهایشو قدر دقیق بیادم نیست، یک هند رفتیم، تایلند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، دیگر کشورهای اروپایی نرفتیم، کشورهای اروپایی نرفتیم.
این سفرهای رسمی بوده یا سفرهای شخصی؟
نه سفرهای رسمی بوده.
درست. و چطور انتخاب کردی پوهان صاحب نگبین که در افغانستان بمانی و این کشور را ترک نکنی؟
بمی مسلک و وظیفه که من دارم به این بسیار زیاد من عشق دارم و بسیار خوشم میاد که با اولاد وطن در خدمت اولاد وطن باشم. خب شاید این چیز شاید وقتی که ما بسیار زیاد در فشار بیایم و اصول و مقررات که اصول و مقررات انسانی از این زیر پای شود، شاید ما افغانستان را ترک کنم و افغانستان را رها بکنم و از افغانستان برایم. هر زمانی که مورد تهدید قرار بگیرم خب مسلماً که افغانستان را ترک میکنم، به خاطر از اینکه زنده ماندن و مهاجرت بودن یکی از حقوق بشری هست. تا زمانی که من احساس ناراحتی نمیکنم هستم، ولی وقتی احساس ناراحتی بکنم، گرچه من احساس ناراحتی میکنم و من افغانستان را ترک میکنم.
بله. برای شما آیا این زمینه هم فراهم شده بود که برین بیرون از افغانستان با خانواده تان افغانستان را ترک بکنین؟
بله. و بسیار کار کرده بسیار. من 3 سال مشاور فرنگی هستم، اولین کتی هستم که کار کردم. من در اکثرا تقریبا بیشتر از 100 مصاحبه تلویزیونی من دارم. من تقریبا بیشتر از 10 اثر علمی دارم که کالش چاپ شده و من در بخش مستری جندر در زاده فیمینیزم. من بسیار دقیق دپایی دارم که بسیار زیاد برای من هیچ مشکل برآمدن از افغانستان نبوده، ولی نبرآمدیم از افغانستان.
تشکر. نگبین صاحب، در کنار وظیفه رسمی در پانتون کابل دیگر سرگرم چی کارهایی هستین شما؟
ما یک زمان در وزارت انکشاف دیات مشاور بودیم دیگر، بعضا در پانتون های خصوصی ما تدریس کردیم. در پانتون دنیا ما در بخش پروگرام مستریشان مسئولیت داشتم و با همی مطبوعات بسیار زیاد سر و کار زیاد داشتیم. من دادم استم که بیشترین وقت من در مطبوعات بوده.
بله. و فعلا جای دیگه سرگرمی ندارین، وظیفه ندارین بغیر از پانتون کابل؟
نه فعلا نه. در اون زمان بسیار زیاد در چندین پروگرام ماستری درس میدادم که از جمله در پروگرام ماستری استاف کالج پلیس بود، من اونجا درس میدادم که اکثر از استاد جنرال اجرات داخل شاگردای من بود و در ماستری خود ما جندر و مطالعات زنا بود درس میدادم، در ماستری پزر مرا درس میدادم و در پانتونای دیگه خصوصی میرفتم درس میدادم و کارهای بسیار زیاد بود، ولی حالا تنها سایه کاری ما محدود به پانتون کابل است.
درست. یک استاد خوب چطور با معسلان برخورد کنه، با معسلان خود چطور رفتار داشته باشه و برخورد داشته باشه؟ نگبین صاحب،
مهمترین مسئله این است که استاد یک اس دلسوزی با عاطفه داشته باشه. این که استاد میگه دوستانم و کسی است که آدم برنجانه نبخندانه، یعنی ما همیشه خصلت و خصوصیت ما بوده که ما تا ما آخرین حد سر شاگرد فشار نیاوردم برای خواندن درس و شاگرد تحت فشار قرار میدادم که به هر شکلی که میشه باید درس بخونه. چرا اکثرا معلمین عادت دارن که اگر استادایی که باز قدر تقدیر نمی باشه اونا به درس شیطنا نمی کنن و اکثرا وقت گذرانی می کنن و حتی وقت خود عدر گذرانی، ولی ما اون موقعی رو بر شاگرد ندادیم. ولی باز در ذهن ما بیشتر توجه داشتیم که شاگرد برسانه و شاگرد باید از لحاظ علمی هم به سطح علمی ارتقای ظرفیت بکنم، ولی ناکام نکشم، کمتر ناکام نکشیدم. ولی اگر در چانس اول ناکام کردیم، ولی در چانس دوستی کامیاب کردیم، نمانده که معسل بی سر نبشیم.
تشکر. و در آخر نگبین صاحب، پیام شما به جوانان چیست؟
ما پیام ما به جوانان همی است که آینده افغانستان وابسته به نسل جوان است و جوان نیروی سازنده برای آینده و برای فردای افغانستان است. اینا باید دورنگر باشن، نه نزدیک نگر. آینده افغانستان ما چی بخواییم چی نخواییم چی کس به این گفت توجه بوینه چی نکنه، آینده افغانستان از نسل جوان است و این حالت ها حالت های گذراخ هست و این حالتی هست که زیاد زیاد دوام کنه، 1 سال 2 سال نیم سال دیگه، ولی آینده روشن است که آینده مربوط به نسل جوان است و ما از نسل جوان این توقع و این آرزو را باید یک استادی که 40 سال ما در پانتون کابل تدریس کردیم این آرزو را دارم که اینا برای آینده افغانستان خود آماده بسازن و افغانستان از این منجلاب رنج و بدبختی و نابسامانی نجات بتن و باید یک نسل سازنده مسئولیت خود دین خود در مقابل مردم خود ادا بکنند، از مسائل قومی زبانی که بوی نفاق و بوی مرض سرطان نه از این دوری بکنند و به خاطر افغانستان واحد اینا زحمت بکشند کار بکنند و یک آینده درخشانه که حداقل با آینده کشورهای همسایه مطابقت داشته باشه برای آینده افغانستان به وجود بیاره. این آرزوی ما است و این امو آخری ارمان برای نسل جوان ما است.
جناب پوهان احمدضیا نگبین، استاد 15 علوم اجتماعی پانتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پانزه، تشکر که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه مهمان آزادی اشتراک کردی.
بسیار زیاد شما هم تشکر. خداوند شما را صد سلامتی نصیب بکنه.
سپاس از همراهی شنونده های ما، هم تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. وقت خوش، خدا نگهدار.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سفر کردم که صد قافله دل هم رهی بود، هر کجا هست خدایا با سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم.
Oh,
در ساساد Thank you.